حالا مؤمنه، نماز اول وقت هم میخونه، گریه کنه امام حسین هم هست، 10 سال تو ملک مردم نشسته، اجاره هم نمیده، گردن کلوفتی هم میکنه. سید الشهدا علیه السلام سیره شون این بود.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 11 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 آگوست سال 2022 میلادی است. صد و 13 سال پیش در روز 11 مرداد سال 1288 هجری خورشیدی، آیت الله شیخ فضل الله نوری، عالم متعهد و مبارز در تهران، توسط عوامل و فریب خوردگان استعمار به دار آویخته شد. او از فقهای طراز اول تهران بود و در ترویج اندیشه‌های اسلامی و عدالت گرایانه تلاش فراوان کرد. آیت الله نوری در جریان مبارزات روحانیون و مردم علیه استبداد قاجار و برپایی انقلاب مشروطه از رهبران برجسته به شمار می رفت. وی در جریان انقلاب مشروطه و پس از تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین متمم قانون اساسی، از آنجا که برخی قوانین و مصوبات مجلس را مغایر با اسلام می دید، به مخالفت برخاست و همراه عده‌ای از مبارزین در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران تحصن کرد. شیخ فضل‌الله نوری پس از آنکه مجلس شورای ملی پذیرفت قوانینی مغایر با شرع اسلام تصویب نکند، از تحصن خارج شد و به تهران بازگشت. پس از فتح تهران و پایان استبداد صغیر، عوامل استعمار با سوء استفاده از شرایط موجود، شیخ فضل‌الله نوری را که سالها برای سرنگونی استبداد و حاکمیت اسلام مبارزه کرده بود، به بهانه حمایت از استبداد در چنین روزی به شهادت رساندند. هفتاد و هفت سال پیش در روز 2 آگوست سال 1945 میلادی کنفرانس پوتسدام پایان یافت. سومین و آخرین کنفرانس سران متفقین در زمان جنگ جهانی دوم، از روز 17 ایول تا 2 آگوست 1945 میلادی در شهر پوتسدام نزدیک برلین با حضور استالین، ترومن و چرچیل از رهبران وقت شوروی، آمریکا و انگلستان برگزار شد. البته در میان راه چرچیل در نتیجه شکست در انتخابات پارلمانی انگلیس جای خود را به کلمنت اتلی داد. کنفرانس پوتسدام بیشتر به بحث درباره توافق‌های کنفرانس یالتا و نحوه اجرای آن و آینده آلمان اختصاص داشت. در این کنفرانس استالین در اجرای توافق محرمانه‌ای که در کنفرانس یالتا در فوریه 1945 میلادی به دست آمده بود قول داد پس از بازگشت به مسکو به ژاپن اعلان جنگ بدهد. این امر هزینه چندانی برای شوروی نداشت، زیرا کمتر از یک ماه بعد جنگ جهانی در آسیا نیز به کلی پایان یافت. همچنین ترومن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس پوتسدام به استالین اطلاع داد که آمریکا به بمب هسته‌ای دست یافته و ممکن است آن را علیه ژاپن به کار ببرد. بنابر این شکست ژاپن در جنگ امری حتمی بود و استالین از شرکت در جنگ با ژاپن ریسک نمی کرد. اولین اقدام پس از پایان کنفرانس پوتسدام دستور ترومن برای بمباران هسته‌ای ژاپن در 6 و 9 آگوست همان سال بود که به قتل عام صدها هزار نفر و شکست نهایی ژاپن انجامید. و 34 سال پیش در روز 11 مرداد سال 1367 هجری خورشیدی، هیئت تحقیق اعزامی سازمان ملل متحد به ایران و عراق با انتشار 2 گزارش اعلام کرد که رژیم سابق عراق در جریان جنگ با ایران بارها از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی استفاده کرده است. این اولین اعتراف صریح سازمان ملل به استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی توسط ارتش عراق علیه ایران بود. با این حال شورای امنیت در واکنش به استفاده نظامیان صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی قطعنامه‌ای علیه رژیم وسیع عراق صادر نکرد. این رژیم در طول 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران بارها از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان و مردم غیر نظامی ایران استفاده کرد. اما به دلیل حمایت قدرت‌های غربی که در تولید این سلاح با صدام همکاری می‌کردند، تحت فشار بین‌المللی قرار نگرفت. به همین دلیل ساعاتی پس از انتشار گزارش‌های هیئت تحقیق سازمان ملل مبنی بر بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق، جنگنده‌های عراقی شهر اشنویه در غرب ایران را هدف بمب‌های شیمیایی قرار دادند که در نتیجه 2400 نفر از مردم این شهر مجروح شدند. هیئت تحقیق سازمان ملل انجام این حمله توسط عراق را که پس از پذیرش آتش بس توسط ایران انجام شد تایید کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 2 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت. چون نوبت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با این برنامه و یادآور میشیم که شما میتوانید دیدگاه‌ها و نظرات خود را از طریق مختلف با ما در میان بگذارید. حالا از شما دعوت میکنیم شنونده عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده باشید. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادق جباروف به حل زودتر مسائل مرزی میان دو کشور. بازگرداندن 146 شهروند تاجیکستان از سوریه. مذاکرات داستان کل روسیه با مقامات یا رتبه تاجیکستان در شهر دوشنبه، و افزایش تدبیرهای پیشگیری کننده از موج پندمی کووید 19 در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. اما یادآور میشیم که شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 27 ایول در تماس تلفنی با صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان بر ضرورت سرعت بخشیدن در حل و فصل مسائل مرزی تأکید کرد. در رفت صحبت سران دو دولت مهمیت پیشبرد منبعدی تمام مجموعه مناسبات همکاری تاجیکستان و قرقیزستان را در مجرای حسن همجواری و سازندگی تأکید نمودند. با نوشته خاور، این صحبت در حال صورت گرفت که هفته پیش از آن روز 21 ایول رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در دایره سفر کاری به قرقیزستان جهت شرکت در نشست مشورتی نوبتی سران کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ملاقات دو جانبه انجام داده بود. همزمان با این در شهر بادکند قرقیزستان نمایندگان دو کشور و گروه‌های کاری نقشه برداری تا روزهای 21 و 26 ایول نشست‌های کاری انجام دادند. و این ترتیب به نظر می رسد که در این اواخر تلاش ها از هر دو طرف تاجیکستان و قرقیزستان برای حل و فصل هرچی زودتر و سری وقتی برطرف کردن مشکلات مرزی میان دو کشور بیش از پیش در حال شتاب گرفتن است. این در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان که نزدیک به 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، 10 ساله هاست که بر سر مسائل مرزی با هم دچار اختلافات هستند. این اختلافات متاسفانه هر از گاهی موجب سرزدن درگیری های میان مرزبانان و اهالی دو طرف می شود که در نتیجه آن نزدیک به 200 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. برخی بر این باورند که گروه های به اصطلاح سیوم در تلاش هستند تا آتش اختلافات میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی روشن باقی بماند. فخرالدین خالبیک تحلیلگر تاجیک در زمینه مسائل و مشکلات جای داشته در مناسبات دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان میگوید
کشور همسایه وقتی که تعهد کرد که همین راهش را نمیسازد، لیکن با عهد شکنی کرده با دست و اقدام میزند و میخواهد که راهش را سازد، این واقعا کاری از نگاه اخلاقی جوانمردانه نیست و در عرف دولتداری و همسایه‌داری یک بسیار کار خیلی زشت و نپسندیدنی است. بخصوص که دو نفر از شهروندان یک کشور همسایه در همین راه کشته می شوند. این هم پیش قرقیزستان این مسئله رو می گذارد که برای اعتماد بخشیدن به تاجیکستان خوب دست به یک اقدام زده، آنهایی را که در همین حادثه مقصر هستند، گناه دارند، آنها را به جوابگری کشد. متاسفانه جانب قرقیزستان گروه های در اینجا هستند که در همچنین یک توطئه ها پرووکاسیه ها منفیت دارند. وقتی خوب دو حکومت سازش کرد که همین راه ساخته نشود تا اینکه با یک همین مسئله مرزی علامت گذاری مرزی یک طرفه نشود، اینو این دست به اقدام میزنند. این در سطح حکومت های محلی و شاید یک اثر خود سرانه همین کار رو میکنند. این معنی ندارد که در قرقیزستان گروه های هستند که حرفی همون مرکز خود را حتی حکومت مرکزی خود را گوش نمیکنند، یا یک خدمات استخباراتی کشورهای دیگری هست پشت این کار که میخواهند دو کشور را همیشه در حالتی نوباوری به یک دیگر حتی در یک حالت جنگی نگاه دارند.
و برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان موفق شدند این هفته 146 شهروند این کشور را از سوریه بازگردانند. این افراد پیش از این در اردوگاه های سوریه نگهداری می شدند. بدین ترتیب اشخاصی که از طریق هواپیما از سوریه به تاجیکستان منتقل شدند، خانواده های شهروندان تاجیکستانی هستند که در صفوف سازمان تروریستی داعش در درگیری های مسلحانه در سوریه شرکت داشتند. چند روز قبل جهت انجام این اقدام، زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت به سوریه سفر کرده و با نمایندگان این کشور برای بازگرداندن شهروندان تاجیکستان به میهن مذاکرات انجام داده بود. فریدون حادی‌زاده، تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید اشخاص بازگردانده شده از سوریه باید مراحل را در داخل تاجیکستان جهت بازگشتن به حیات واقعی آسایشته پشت سر گذارند. وی گفت
البته آنها باید که حالا در کارانتین باشند. این یک. دویم فیلتراسیه. سیوم آنها نباید که زنن. یعنی که یک زوراوری کنن، این چیز شکنجه نکنن، این چیز مهم.
گفتنی است پیش از این با تلاش های حکومت تاجیکستان 89 کودک تاجیک از عراق به دوشنبه بازگردانده شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و دیگر مقامات تاجیک نیز بارها بر ضرورت بازگرداندن هر چه زودتر کلیه شهروندان تاجیکستان از جنگ های سوریه و عراق به این کشور تاکید کرده بودند. طبق آمارهای مختلف از 1500 تا 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان طی سالهای 2014 تا 2018 با عزیمت به کشورهای عربی، عراق و سوریه به گروه تروریستی داعش شامل شده و در جنگهای این کشور فعالیت داشتند. بسیاری ها بر این باورند که بیشتر این افراد فریفته تبلیغات وابستگان به داعش شدند و عمدتاً از طریق روسیه با کشورهای سوریه و عراق رهسپار گشتند. اکنون به تدریج با شکست داعش در سوریه و عراق، مقامات تاجیک در تلاش هستند تا همه بازماندگان تاجیکستانی جنگهای سوریه و عراق را به کشورشان بازگردانند. طبق اطلاع منبع‌های خبری، شمار قابل توجهی از بازماندگان تاجیکستانی این جنگها در اردوگاه‌های در سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و شماری از شهروندان تاجیکستانی شرکت کننده در این جنگ ها نیز توسط مقامات عراقی و سوری به حبس های طولانی مدت محکوم به زندان شدند. به هر ترتیب شهروندان تاجیکستانی شرکت کرده در جنگ های سوریه و عراق چی به اختیار خود و چی بدون اختیار تجربه های سخت و دشوار را پشت سر گذاشتند. با صحبت های چند نفر خانواده هایش این اشخاص توجه میکنیم که از روزگار تلخ خود نقل میکنن.
من میگم که امی خل آدم ها خداوند که پناه بداره و سراشون نگاه کنن، امی خل آدم ها در نقلتن خیلی این درد ما میدونیم دیگه، این هر کس نمیدونن. ایران ما خود میدونم که ما خودم تمام کرده که ما قوت را گشتن ندارم، شما کور شده که را نمیرم، شما با او برزه پیش پا ما نمیبینم، زنم تمام کرده که حوزی در ایچه نیتشان بیدم.
سال 2015 هم فرنان کلانی مراد بک باشم با تلفن کرد که خیلی همی خیلی شده اگه
هایی اگه جز آزو هم دیتا میتونی؟
هم با فیلم ایراق در بودم. اولی که تلفن کرد آیدم قطیم تو باشی خیلی هم گریشتا بویم گفت چی بایی خیلی کردی گفت خود چی بایی قلن یک نشانه باید نداشت خود یک فرزند نداشت چی بایی خیلی کردی گریشتا که هم گریشتم من با دورتر خیلی درست کشته بودم با اتا چخله بودم اتا اولی موزن فرزند اتا چخل می شود اون هم جاوتم با اولا گو تلفون ها پتش ها او سابشن هم اون تلفون ها پیش ما نیوره او سو بیرا
ایدار باید اختار دارم با نمیدم او اختار چکل اچوب کنم چکل باید کنم دختر چه دیگر میگه که هم دختر اچوب کنی زده سن دختر اسم میره ای طرف میره او طرف میره خوچه گون کنه گه تون دختر ما میبیورین خیلی نسیل تون دا بوشه میبیورین دختر میتونم بیلایم قینه دویدم گفتم میگفتم نه در کوهو میگردیم پولیش میگردیم عذاب میکشم هم میلایش کم دم نباشه با خو اون طرف میشه و هم میلا سیمو بود دوم سیمو ممکن که همی خیلی اوزوش کرده گیر تلفون میکرد گیره میکرد ایو سفای گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کوهن گرد نزدم او چه جان مورا میفرد در پیش چون باشیم سمن یاد که در عثمانی پرد در کوهن در جوی پنوک جوی باشه هم جا خشونه میبرده بجا میکردن که سمن یاد گفته سمن یاد آماده کنره بی سرزنشی من بچه گریخ را تاگی خطه میگفتم دومو دیفته که دختر من گردون در بیار بعد چند قد تلفون کرد گفتم با او دور امزی نبیار کدکا او خلی گریخ در بیار گفت گریخ در بیار بچه هم او چه جون یک کل میشه یک کل میشه یک راه میشیده گیست گو یک راه بی میشیده گیست نمیسونده که او چه موسا خسلمان قدی گدکا زینده ایسا خسلماتیم گدکا کم در پیش نایی گفتی هرچو بیم گدکا کشمش در دستش پیش نایی
داستان کل روسیه هفته گذشته به تاجیکستان سفر کرد و با مقامات رتبه این کشور به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور، یوسف رحمان داستان کل و دیگر مقامات دیدار و گفتگوهای انجام داد. در جریان این گفتگوها مسائل مختلفی همکاری های حقوقی و امنیتی میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. روند همکاری های تاجیکستان و روسیه با عنوان دو کشور دارای اشتراکات استراتژی از جنبه های مختلف همواره مورد توجه دایره های خبری و سیاسی بوده است. سفر داستان کل روسیه به تاجیکستان در حال اتفاق افتاد که قبل از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده مهمان مقامات رتبه تاجیکستان بود. کارشناسان و تحلیلگران میگویند تحولات جاری در مرزهای جنوبی تاجیکستان یعنی مرز با افغانستان، مشکلات اقتصادی و امنیتی کشورهای یاد شده از جمله عامل‌هایی هستند که مقامات مسکو و دوشنبه را بر افزودن بر تعداد سفرها و گفتگوهایشان واداشته است. دوستان همراه، گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در همین جا به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله میهمان خانه های شما هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته از زبان بانو قدس ایران خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کرده و خاطر نشان کردیم حدود یک ماه پس از خروج اجباری امام از ترکیه و ورود به عراق و سکونت در نجف اشرف، بانو قدس ایران به همراه چند تن از اعضای خانواده اجازه سفر به نجف پیدا کردند. آنها تحت نظارت یک مأمور مخفی ساواک از قم روانه عراق گردیده و بعد از یک هفته شرایط سخت در گمرک و پس از گذران دوران قرنطینه وارد شهر نجف شدند و پس از مدت‌ها دوری و هجران امام را در خانه‌ای محقر ملاقات کردند. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس ایران ادامه خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان. امام خمینی در ایام تبعید در نجف اشرف دست از روشنگری و آگاهی بخشی مردم ایران بر نداشت و با برقراری روابط مخفیانه با طلاب و علمای دینی حاضر در ایران ایشان را در جهت مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه آگاه و بسیج می کرد. امام خمینی در انجام فعالیت‌های سیاسی خود قائم به شخص بود و اجازه مداخله به دیگران نمی‌داد. اما از نظرات انتقادی و مشورتی بانو قدس استفاده می‌کرد. همزمان با حضور امام خمینی در نجف اشرف، روابط دو کشور ایران و عراق به تیرگی و سردی گرایید و بسیاری از ایرانیان مقیم شهرهای عراق از این کشور اخراج شدند و اجازه ورود ایرانیان به این کشور هم داده نمی شد. در این شرایط سخت که عوامل رژیم بعث عراق به منزل ایرانیان مقیم آن کشور می ریختند و اموالشان را غارت می کردند، بسیاری از علمای ایرانی حاضر در نجف به خاطر اختناق حاکم بر این کشور حاضر به انتقاد از رژیم صدام نشدند. اما امام خمینی با شجاعت و صراحت به رئیس جمهور عراق انتقاد و طی تلگرافی به وی اعتراض کرد. بانو قدس در این مورد نقل می کند: هنگامی که رابطه ایران و عراق تقریبا قطع شد، ایرانیان را اخراج می کردند. بعثی‌ها با کمال شدت ایرانیانی که در نجف و کربلا و سایر بلاد عراق سالیان سال زندگی می کردند را اخراج کردند و از بسیار دلخراش بود. می ریختند منزل مردم و همه چیزشان را غارت می کردند. امام شدیداً به این وضع اعتراض و تلگرافی عتاب‌آمیز به حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق مخابره کردند. تنها عالمی که در نجف اعتراض کرد امام بود. امام آنها را بدتر از شاه خطاب کرد. امام از همسر مکرمه خود خواستند برای راحتی و آسایش خود و رهایی از فشار رژیم بعث به ایران برگردند، اما بانو قدس حاضر به تنها گذاشتن امام نشدند و به همین دلیل ایشان از طرف امام ملقب به اقتدا کرده به حضرت خدیجه شدند. در زمانی که روابط ایران و عراق بسیار تیره شد و عراق اجازه ورود ایرانیان را به خاک خود نمی داد، بارها آقا به من گفتند که تو برو ایران و من اینجا می مانم. ولی من راضی نمی شدم. راضی نبودم او با وضع سختی که داشت تنها و بیمونس باشد.
او این جمله را بارها برایم گفت که تو به خدیجه اقتدا کرده ای. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی و شنوندگان محترم هستیم. در ضمن شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
بله عزیزان، و اما در ایام اقامت و تبعید امام در نجف، ایشان به همراه خانواده روزهای از سال که عمدتاً ایام زیارتی امام حسین علیه السلام بود، مانند عاشورا، اربعین، 13 رجب، نیمه شعبان، عید فطر و عید قربان عازم کربلا می شدند. نکته جالبی که در این سفرها وجود داشته و مورد اشاره و حتی تأکید بانو قدس قرار گرفته، حساسیت امام خمینی در صرف هزینه سفر از محل وجوهات مردمی بود. ایشان در شرایطی که حتی طلاب معمولی هم با وسیله نقلیه سواری فاصله حدوداً 100 کیلومتری نجف تا کربلا را طی می کردند، حاضر به استفاده از ماشین سواری برای اعضای خانواده نبوده و از ایشان می خواستند این فاصله را با اتوبوس طی کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. بله عزیزان، امام خمینی در زمان اقامت در نجف اجازه ورود به ایران نداشتند. در همان ایام فرزندشان احمد ازدواج کرد و به همین دلیل ایشان نتوانست در مراسم عقد کنان و عروسی ایشان شرکت کند. احمد فرزند امام با خانم طباطبایی که متعلق به خاندان اصیل و عالمی بود ازدواج کرد. امام به همین مناسبت و برای تبریک ازدواج نامه ای به فرزندشان احمد نوشتند. احمد عزیز، ان شاء الله تعالی عروسی بر شما و خانم محترم مبارک باشد و سالهای طولانی با سلامت و خوشی بگذرانید. من هر وقت حرم می روم به شماها دعا می کنم، ان شاء الله تعالی مستجاب شود. همچنین پس از مدتی تگ نامه‌ای به عروس خود، ایشان را تکریم و از ازدواج فرزندشان با ایشان ابراز خوشنودی کردند. خوشبختم از اینکه احمد با فامیل اصیل محترم بزرگی متصل شد. امید است ان شاء الله تعالی در زیر سایه اجداد طاهرینتان خوش و خرم و سعادتمند باشید. ان شاء الله تعالی این وصلت میمون، مبارک و سرشار از نیکبختی و سعادت دنیا و آخرت باشد. به حمد الله تعالی شما از کرایم اخلاق موروثه از پدر بزرگوار و اجداد پدری و مادر محترمه و معظمه و اجداد مادری برخوردار هستید. امید است ان شاء الله تعالی احمد نیز از این کرامت ها برخوردار شود. این جانب از دعای خیر شماها را فراموش نمی کنم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ بی معرفت مباش که در میزید عشق اهل نظر معامله با خدا کنند. عزیزان شنونده، سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان، من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود، خدا نگهدار.
می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، خانون من سینه من، سودای من، آذر من. می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، خانون من سینه من، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
ساعت 6:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با وزیر خارجه چین در دوشنبه. افزایش سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان. و عزم ترکمنستان و تاجیکستان برای افزایش حجم مبادلات تجاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقا امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر کار خارجه چین در دوشنبه، روابط دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان و وانگ یی از سطح بالای همکاری های تاجیکستان و چین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در حوزه امنیتی اظهار رضایت کردند. در این دیدار تاکید شد که چین جایگاه یکی از بزرگترین شریکان تجاری و سرمایه گذاران تاجیکستان را با خود اختصاص داده است. بر اساس آمار رسمی در نیمه نخست سال جاری مبادلات تجاری دو کشور نسبت به مدت مانند سال قبل 82% افزایش داشته و بیش از 19% از کل گردش تجارت خارجی تاجیکستان را تشکیل میکند. در این دور راجع به همکاری های دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، افزای افغانستان و منطقه نیز بحث و تبادل نظر شد. وزیر خارجه چین در ادامه دیدارهایش با رستم امام علی رئیس مجلس ملی و سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز ملاقات و مناسبت های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هند در حاشیه اجلاس شورای رئیسان نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار و همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سوبرمانیار جایشانکار وزیر کارهای خارجه هند در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای روابط دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار مسائل مهم همکاری تاجیکستان و هندوستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، بشردوستانه و آموزش و درمانی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دو طرف درباره اوضاع افغانستان، مسائل امنیتی در منطقه و تعامل دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه سازمان همکاری شانگهای نیز بحث و تبادل نظر کردند. در تاجیکستان 80 تر با سرمایه‌گذاری 42 میلیارد سومانی در دست اجرا می‌باشد. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور 80 تر با سرمایه‌گذاری 42 میلیارد سومانی یعنی 4 میلیارد دلار در دست اجراست. سعدی قادرزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در 6 ماه نخست سال جاری برای اجرای طرح‌های زیربنایی این کشور مبلغی 173 میلیون دلار جذب شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 50% را نشان می‌دهد. با گفته ای وی در این مدت نزدیک به 216 میلیون دلار برای اجرای طرح‌های زیربنایی در تاجیکستان خرج شده است. وی تاکید کرد که چین، شوئیسریا، انگلیس و لوکسمبورگ از کشورهای اصلی سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان می باشند. نخست‌وزیر عراق پس از 2 روز از بحران سیاسی امنیتی در بغداد سکوت خود را شکست. و همه گروه های سیاسی این کشور را به خیشتنداری و گفتگوهای مستقیم دعوت کرد. نخست‌وزیر را پس از شکستن سکوت خود درباره حادثه های اخیر در عراق در نطق تلویزیونی با اعلام هشدار خطر فتنه، همه گروه های سیاسی را به خیشتنداری و گفتگوهای مستقیم برای خروج از بحران سیاسی در این کشور دعوت کرد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از بغداد میشنوید.
شب عراقی عظیم. پس از دو روز بحران سیاسی امنیتی در بغداد، نخست وزیر عراق سکوت خود را شکست و در نطق تلویزیونی با اعلام هشدار خطر فتنه تمامی گروه های سیاسی را به خیشتنداری و گفتگوی مستقیم فراخواند.
لابد ان تجلس الكتل السياسيه وتتحاور.
باید همه گروه های سیاسی به طور مستقیم در مورد آینده عراق گفتگوی شفافی را آغاز کنند. روند سیاسی با خطری جدی مواجه است و بار سنگین جلوگیری از هر گونه هرج و مرج و سوء استفاده فتنه جویان بر عهده سران سیاسی این کشور است.
هادی العامری رئیس فهرست سیاسی الفتح و سید عمار حکیم رئیس جریان الحکمه نیز نسبت به سوء استفاده دشمنان از تحولات به وجود آمده، آن هم در پی یورش طرفداران جریان سعد به صحنه مجلس این کشور و نقض قوانین عراق هشدار دادند. طرفداران صدر دیشب پس از یورش به چندین دفتر سیاسی جریان الحکمه در شهرهای مختلف، بامداد امروز نیز با عبور از موانع امنیتی هم مانع از برگزاری جلسه مجلس شدند و هم در درگیری با نیروهای نظامی ده‌ها تن را زخمی کردند.
و نخشى من ان تتحول هذه الازمه الى فتنه.
از این نگرانیم که اوضاع کشور به سمت فتنه سوق داده شود. اوضاع نابسامان سیاسی جامعه را نگران کرده و وظیفه همه گروه هاست تا با خیشتنداری و گفتگو مانع از سوء استفاده بیگانگان از تحولات عراق شوند.
صدری ها که اعتراضشان به نامزد نخست وزیری گروه چارچوب شیعیان است، این بار حتی به مقر دستگاه عالی قضایی هم حمله ور شدند. اقدامی که نشان می‌دهد دست های پشت پرده ای وجود دارد که از تظاهرات طرفداران صدر سوء استفاده کرده تا اوضاع عراق را در ماه محرم به هرج و مرج بکشانند. ریاست مجلس عراق هم در اطلاعیه اعلام کرد تمامی جلسات مجلس را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. گروه های مردمی هم در اطلاعیه های مختلف اعلام کردند در روزهای آینده راهپیمایی بزرگی را در بغداد برگزار خواهند کرد تا از این طریق گروه های سیاسی را برای گفتگوی مستقیم دعوت کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری افزایش یافته است. از تعداد بیش از 344,000 اتباعی کشورهای عضو جامعه همساز و حدود 22,000 اتباعی کشورهای خارجی به تاجیکستان در این مدت سفر کردند. این افراد برای دیدن کوهستان‌های بدخشان، سلسله کوه‌های فان و حصار، دریاچه اسکندر، صد و نیروگاه برخوابی نوره، قلعه حصار و منطقه هفتکول و تاجیکستان سفر کردند. مقامات کمیته دولتی روش گردشگری تاجیکستان میگویند به دلیل افزایش خرج سفر به دبی و آنتالیا ترکیه و لغو رواداد سفر از سوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، اتباع خارجی ترجیح میدهند که به تاجیکستان بیشتر سفر کنند. اما کارمندان شرکت‌های خدمات گردشگری معتقدند یکی از عوامل‌های ایدئال نبودن میزان ورود گردشگران خارجی به تاجیکستان قیمت بالای بلیط هواپیما است که در مقایسه با ازبکستان تا 30% گران‌تر است. در حال حاضر در تاجیکستان 240 شرکت خدمات گردشگری فعالیت می‌کنند. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، میانگین نرخ تورم و مشکلات تامین انرژی کشورهای عضو اتحادیه را به شدت تحت فشار قرار داده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از آلمان.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با مواضعی خلاف جریان اصلی به اروپایی ها هشدار می دهد که راهبردشان را مقابل روسیه تغییر دهند.
اگر ما برای صلح کاری نکنیم، به وضعیت جنگ اقتصادی کشانده میشیم و اوضاع بسیار بدتر از چیزی که الان تصورش رو میکنیم میشه.
گاز لتونیس.
در همین بین گاز روی لتونی به عنوان ششمین کشور اروپایی هم بسته شد. با این دلیل که گازپروم روسیه اعلام کرد باید ضوابط مد نظر مسکو، یعنی پرداخت بهای گاز با روبل را رعایت میکرد.
رکورد.
در همین حال رکوردهای تورمی در حوزه یورو باز هم شکسته شد. با اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا که میانگین نرخ تورم را در تیر ماه نسبت به بازه سال قبل 8.9% اعلام کرد. رقمی بی سابقه از سال 1997 میلادی به این سو. بیشترین تأثیر تورم روی حامل‌های انرژی است و کارشناسان با این روند شرایط را برای زمستان اروپا دشوار پیش بینی می‌کنند.
هنوز بحران خودش را نشون نداده، ولی وقتی هوا سرد بشه با بحران واقعی مواجه میشیم. من شرایط را دشوار می‌بینم. باید واقع‌گرایانه با اوضاع برخورد کنیم.
روسیه هشدار داده که تا زمانی که غرب به اوکراین سلاح صادر می‌کند، خبری از صلح نیست. در این حال اروپایی‌ها با وجود اینکه با تبعات اقتصادی جنگ دست به گریبانند، هنوز عزمی برای برقراری صلح از خودشون نشون ندادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیزمان، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. جنگندگان نیروی هوایی ارتشی آزادی بخش خلق چین با پرواز در اطراف جزیره تایوان توانمندی خود را در حفاظت از حاکمیت ملی تمامیت ارضی سراسر چین به نمایش گذاشتند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش خبرنگار صدا و سیما از چین.
جنگندگان نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین با پرواز در اطراف جزیره تایوان توانمندی خود را در حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سراسر چین به نمایش گذاشتند.
سرزمین مادری ما بسیار ارزشمند است. نیروی هوایی با اراده قوی، محکم و سرشار از اعتماد به نفس و توانایی کافی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آمادگی کامل دارد.
در روزهای اخیر تنش‌ها میان دو کشور چین و آمریکا در خصوص سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان افزایش یافته است.
اگر ایالات متحده قصد به چالش کشیدن چین را داشته باشد، پکن اقدام متقابل خواهد کرد و تمام عواقب آن را طرف آمریکایی باید بپذیرد.
گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در شورای امنیت، میگوید هیچ کس نباید از متوانایی بیش از 1.4 میلیارد چینی را برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دست کم بگیرد. پس از شدت گرفتن هشدارهای پکن به واشنگتن، به نظر می‌رسد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصدش را برای سفر به تایوان کنار گذاشته است. نانسی پلوسی در توییت خود درباره سفر دوره‌ای به برخی کشورهای آسیایی نوشته، اما از ذکر نام تایوان خودداری کرده است. کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند با توجه به هشدارهای شدید پکن، احتمال لغو سفر پلوسی به تایوان بسیار زیاد است.
سخنگوی وزارت دفاع چین میگوید ارتش آزادی بخش خلق چین هرگز اعمال جدایی طلبانی استقلال تایوان و مداخله خارجی را تحمل نخواهد کرد و اقدام متقابل و قاطع انجام خواهد داد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
وزیران دولت و اقتصاد ترکمنستان و وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان در مورد افزایش معاملات تجاری و ادامه کار کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری دو طرف گفتگو کردند. محمد گلدی، سردار وزیر دولت و اقتصاد ترکمنستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، به صورت ویدیو کنفرانس در خصوص افزایش حجم معاملات تجاری و برگزاری نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری علمی و فنی گفتگو کردند. یکی از موضوع اصلی این گفتگو فعال شدن تجارت دو جانبه و افزایش دامنه محصولات عرضه شده می باشد. وزیران دو کشور تاکید کردند که اقدامات مشترک نقشه راه را برای افزایش تجارت برای سالهای 2022-2023 آماده و تقویت خواهند کرد. طرف ها همچنین با توجه به اجرای بندهای پروتکل دوامی نشست مشترک کمیسیون بین دولتی همکاری تاجیکستان و ترکمنستان، مسائل موجود بین نهادهای دولتی و خصوصی دو کشور را به تفصیل مورد بحث سوبرسی قرار دادن. در این نشست توافق شد که 11 نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری ترکمنستان و تاجیکستان در 3 چهارم سال 2022 در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شود. سازمان هواشناسی پاکستان اعلام کرد که بارندگی های فصلی امسال در بعضی از شهرهای این کشور رکورد 20 ساله را شکسته و بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد.
شکسته شدن رکورد 20 ساله بارندگی های فصلی در پاکستان. سازمان هواشناسی پاکستان اعلام کرد بارندگی های فصلی امسال در برخی از شهرهای این کشور رکورد 20 ساله را شکسته است.
شکر بود چی بارش
بود
اس بار.
خدا را شکر بارندگی های امسال خیلی خوب بوده. امیدواریم با این بارش ها مشکلات کمبود آب در بخش کشاورزی و خشکسالی برطرف شود.
اگرچه پاکستان همواره با بحران کمبود آب مواجه است، اما به دلیل نداشتن زیرساخت های لازم برای هدایت و ذخیره سازی آب باران، بارندگی های فصلی این کشور هر ساله با خسارات مالی و جانی زیادی همراه است.
بارندگی زیاد باعث جاری شدن سیل و خسارت به زیرساخت های شهری و منازل مسکونی شده. به همین دلیل هم ما و هم دولت باید برای مقابله با این خسارت ها آمادگی داشته باشیم.
افزایش میزان بارندگی های سیل‌آسا در پاکستان باعث شده تا تعداد قربانیان حوادث ناشی از این بارندگی ها نیز در مقایسه با سال گذشته دو برابر شود. جاری شدن سیل در ایالت های مختلف پاکستان همچنین به بیش از 9000 منزل مسکونی خسارت وارد کرده.
بارش های شدید فصلی در کشور همچنان ادامه دارد و میزان آن 80% بیشتر از پیشبینی ها بوده. به مردم هم هشدار داده ایم.
بارش باران در برخی از شهرهای پاکستان از جمله کراچی به قدری بوده که دولت به دلیل آب گرفتگی شدید معابر مجبور به تعطیلی ادارات شده است.
سال گذشته بیش از 170 نفر بر اثر حوادث ناشی از بارندگی های فصلی در پاکستان جان باختند. اما امسال که در اواسط این بارندگی ها قرار داریم، تا کنون 304 نفر بر اثر این بارندگی ها جان خود را از دست دادن. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جسی بهائیت را بازداشت کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه اعلام کرد که متهمان بازداشت شده که مستقیماً با مرکزهای صهیونیستی موسوم به بیت العدل جایگیر در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیلاتی بودند، ماموریت راهبردی احیای تشکیلات فرقه گمراه بهائیت در ایران را تحت عنوان خط تبلیغ تهاجمی و جمع‌آوری هدفمند اطلاعات بر عهده داشتند. این گروه همچنین ماموریت های تبلیغ گسترده آموزه های استعماری ساخته بهائیت و نفوذ در محیط های آموزشی در سطح های مختلف و طور خاص مهد کودک های سراسر ایران را بر عهده داشتند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت برخورد و رفتار مقاومت با رژیم اشغالگر صهیونیستی در آینده و نتیجه های مذاکرات غیر مستقیم بین بیروت و تل اویو در مورد تعیین خطوط مرزی بستگی خواهد داشت. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
حطينا حالنا في مكان 50% حد ادنى يعني.
احتمال وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی 50-50 است.
يا وحين على الحرب.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شب‌های محرم با اشاره به ورود آموس هوکشتاین میانجی امریکایی ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی به این کشور و آغاز دیدارهایش در بیروت اظهار داشت.
نحن بهمنا النفط والغاز ونجات البلد.
ما نفت و گاز و نجات کشور را می‌خواهیم. مقاومت لبنان گزینه‌های پیشروی خود را برای مواجهه با این مسئله مورد بررسی قرار داده است. 50% ممکن است با مذاکره حل شود و 50% احتمال جنگ وجود دارد.
نحن لسنا طرفا في التفاوض.
ما نه طرف مذاکره با رژیم صهیونیستی درباره ترسیم خطوط دریایی هستیم و نه هیچ کسی را مکلف کردیم که به نیابت از ما مذاکره کند. برخورد و رفتار مقاومت با رژیم صهیونیستی در آینده به نتایج مذاکرات غیر مستقیم بیروت و تل اویو بستگی دارد.
سید حسن نصرالله تأکید کرد مقاومت برای مقام‌های لبنانی دست برتر در این مذاکرات را مهیا می‌کند.
یعنی
بدون شک میانجی آمریکایی بی‌طرف نیست. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر از اتحادیه اروپا درخواست کرده که شاخه سیاسی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. معنای این اقدام چیست؟ آمریکایی‌ها فقط منافع صهیونیست‌ها را در نظر می‌گیرند. مقام های لبنانی باید هوشیار باشند.
لعب الوقت غیر مفید.
پیام ویدیویی مقاومت با نشان دادن مختصات سکوهای گازی و نفتی رژیم صهیونیستی در سواحل فلسطین اشغالی و عبور رزمندگان مقاومت بدون سلاح از چند متری نظامیان مسلح صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی نمایش قدرتی است که همواره حافظ مردم، منافع و حاکمیت لبنان است.
لبنانی ها تأکید کردند که مسیر مقاومت ادامه راه سیدالشهدا علیه السلام تا آزادی قدس شریف است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم انگلیس در رقابت گرانترین تیم فوتبال حاضر در جام جهانی 2022 قطر در صدر قرار گرفت. در تازه ترین رده بندی گرانترین تیم های ملی جهان که سایت ترانسفر مارکت منتشر کرده است، تیم ملی انگلیس بالاتر از برزیلیا و ارجنتینا قرار گرفت. این جدول با محاسبات نرخ بازیکنان 32 تیم حاضر در این دوره تعیین شده است. در این فهرست تیم ملی انگلیس با بیش از 1 میلیارد و 290 میلیون یورو در صدر قرار گرفت و این موضوع با توجه به قیمت و دستمزد بالای بازیکنان لیگ برتر انگلیس تعجبی ندارد. در رده دوم این جدول تیم ملی فرانسه با حدود 1 میلیارد یورو در رده دوم قرار گرفت. در تیم فرانسه کلیان امباپه به تنهایی 160 میلیون یورو می‌ارزد. او تنها گرانترین بازیکن حاضر در جام جهانی خواهد بود. تیم ملی برزیل در رده سوم قرار گرفت. در این تیم وینیسیون جونیور با تنهایی 100 میلیون یورو می‌ارزد. در آخر جدول تیم کاستاریکا قرار دارد که ارزش این تیم فقط 18.5 میلیارد یورو است. در این تیم کلیور نواس فقط 8 میلیارد ارزش دارد. تیم ایران در این فهرست با ارزش 27 میلیارد یورو در رده 25 قرار دارد و ارزشمندترین تیم آسیا است. برنامه هفته های اول و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران برنامه هفته های اول تا پنجم 22 دوره رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران را اعلام کرد. هفته اول این مسابقات جمعه 12 آوگوست برگزار می شود. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری باشد که در آن موضوع اختلاف روسیه و آلمان بر سر واردات انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.
شرکت گازپروم روسیه روز دوشنبه اعلام کرد یک توربین گازی دیگر را در خط لوله گاز موج شمال یک به آلمان متوقف خواهد کرد. با گفته گازپروم روسیه، طبق دستورات نظارتی و با توجه به وضعیت فنی موتور، عملیات یک دیگر از توربین های گازی سیمنس را در ایستگاه کمپرسوری پارتاویا متوقف می‌سازد. بدین ترتیب از روز چهارشنبه صادرات گاز از این خط لوله با 33 میلیون متر مکعب در روز کاهش خواهد یافت که این رقم تنها نیمی از جریان عادی گاز از آن محسوب می شود. این اقدام گازپروم روسیه در واقع گام جدید مسکو در زمینه اعمال فشار به اروپا محسوب می شود که همراه با آمریکا و دیگر اعضای بلوک غرب شدیدترین تحریم ها را ضد روسیه اعمال کرد و اکنون نیز مدعی تلاش جدی برای کاهش قابل ملاحظه وابستگی گاز به روسیه است. روس‌ها اعلان کردند که تحریم‌های اروپایی سبب شد تا تجهیزات و تأسیسات صدور گاز روسیه به اروپا با وقفه و اشکالات متعدد مواجه شد و در نتیجه میزان گاز ارسالی به کشورهای اروپایی به ویژه در خط لوله موج شمال یک که به آلمان منتهی می‌شود با کاهش قابل توجه روبرو شود. این اقدام مسکو سبب شد تشدید بحران گازی در اروپا و افزایش قابل توجه نرخ گاز شده است. پس از اعلام شرکت گازپروم نرخ گاز در اروپا با معاملات روز دوشنبه به میزان 8% افزایش یافت و به $1,850 برای هر 1000 متر مکعب گاز رسید. مقامات ارشد اتحادیه اروپا و سران اروپایی بارها هشدار دادند روسیه می تواند جریان گاز را در زمستان امسال قطع کند، اقدامی که سبب بروز وضعیت بحرانی بی سابقه برای کشورهای اروپایی خواهد شد و سبب می شود تا نرخ‌ها برای مصرف کنندگان که در دوره کنونی نیز با نرخ‌های بالای غذا و انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند بالاتر برود. اورسولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد که اتحادیه اروپا باید برای بدترین سناریو یعنی توقف کامل گاز طبیعی از روسیه آماده شود. فان در لاین بدون اشاره به اقدامات گسترده ضد روسیه غرب گفت کرملین شریک قابل اعتماد برای تامین انرژی اروپا نیست. گازپروم عمدن سطح ذخیره سازی خود را پایین نگه داشته است. البته اقتصادهای بزرگ اروپایی و ویژه آلمان ناچار هستند تا با تبعات کاهش صادرات گاز روسیه مواجه شوند. دولت آلمان هفته گذشته مجبور شد تا به شرکت یونیپر که بزرگترین شرکت وارد کننده گاز از روسیه است کمک مالی کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به غرب هشدار داده بود ادامه تحریم ها خطر افزایش فاجعه بار قیمت انرژی را برای مصرف کنندگان در جهان ایجاد می کند. البته این وضعیت برای متحد فرا اتلانتیکی اروپا یعنی آمریکا با منزله محبت بزرگ محسوب می شود. واشنگتن تا قبل از وقوع جنگ اوکراین بارها به اروپا درباره وابستگی گاز به روسیه هشدار داد و حتی دلیل مخالفت شدید و اعمال تحریم های گسترده ضد خط لوله گازی موج شمال دو را افزایش وابستگی اروپا و ویژه آلمان به گاز وارداتی از روسیه قلمداد میکرد. اکنون اروپایی ها که همراه با آمریکا در چارچوب کارزار تحریمی ضد روسیه ابتدا در بسته ششم تحریمی خود به تحریم نفتی روسیه پرداخته و اکنون نیز در تلاش کاهش 15% مصرف گاز طی 8 ماه هستند، خود را در وضعیت پیچیده مییابند که از یک سو خواهان کاهش وارداتی گازی از روسیه هستند، اما از سوی دیگر واقعیت غیر قابل انکار یعنی وابستگی به گاز روسیه که نقش مهمی در تأمین گرمایش، مصرف‌های صنعتی و برقی کشورهای اروپایی دارد، مانع بزرگ برای تحقق این خواسته آنها به شمار می‌رود. آمریکا اکنون تبدیل به بزرگترین صادرکننده گاز مایع طبیعی در جهان شده است. مایل است که تنش‌های گازی بین روسیه و اروپا ادامه یابد تا به این ترتیب اروپا ناچار شود بیش از گذشته به گاز مایع صادراتی این کشور روی آورد. بدین ترتیب سهم مسکو در بازار گاز اروپا کاهش یابد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر خارجه چین در شهر دوشنبه. افزایش سفری گردشگران خارجی به تاجیکستان. و عزم ترکمنستان و تاجیکستان برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور. شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده در دو صفحه جداگانه فارسی و کریلی قرار می‌گیرد برای ما بفرستید. که ما از پیشنهادات، ملاحظات، انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. از آن شنونده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای هر یکی شما در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در روی خود مبند بر همه دنیا بخند، عمر آدم ها کمه، فرصت آهودمه، عشق گل ها در بها، قطره های شبنمه، چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بدی می شود، صبح فروردین شده دی می شود، لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما، چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. از کنایه بارها بر خود و بر حال خود خندیدم، بر سرشت و سرنوشت، بر نصیب و فال خود خندیدم،
خنده ای از فرط شوق کس ندیده بیگمان از من مگر در میان گریه ها بر خودم